سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شماستم. در آغاز چند خبر. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای کابل غور امروز چهارشنبه برای ترافیک دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت امروز در پست در شبکه اکس از بازگشایی این راه خبر داد. او پیش از این گفته بود که کوتل بکک در شهرهای غور کابل شب گذشته در پی برفباری مسدود شده. حقشناس همچنان گفته است که برفباری خفیف در سالنگ‌ها ادامه دارد و وسایط مسافربری در دو طرف طرف شهرهای سالنگ رفت و آمد میکنند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، به غیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان، 28 ولایت دیگر افغانستان امروز چهارشنبه شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران سال 2024 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان خوانده. این فدراسیون ناوقت سه شنبه 11 جدی با نشر گزارش سالانه‌اش گفت که در این سال میلادی 122 خبرنگار به شمول 14 زن در جهان کشته شدند. این گزارش نشان می‌دهد که 58% از قتل‌های خبرنگاران در شرق میانه به ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه صورت گرفته. بر اساس گزارش 147 خبرنگار از تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون در فلسطین کشته شدند. بر اساس گزارش این فدراسیون در سال گذشته 2024 میلادی 22 خبرنگار در آسیا، 9 خبرنگار در آمریکا و 4 خبرنگار در اروپا کشته شدند. هرچند در این گزارش درباره افغانستان چیزی گفته نشده، اما پیش از آن نهادهای پشتیبان خبرنگاران در گزارش سالانه خود وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها را در این کشور در سال 2024 وخیم خواندند. این نهادها گفتند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با سرکوب و سانسور مواجهند. 10 نفر پس از آن در شهر نیو اورلان ایالات متحده کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند که یک راننده موترش را در میان جمعیتی از مردم راند. این رویداد در نخستین ساعت سال نو در ایالت لوئیزیانا رخ داده است. در برخی از گزارش‌ها گفته شده که راننده به سوی مردم نیز تیراندازی کرده. علت و انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. از استرالیا گرفته تا آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا، مردم شب گذشته طی مراسم خاص آغاز سال نو 2025 میلادی را جشن گرفتند. اوکلند در نیوزیلند نخستین شهر بزرگ جهان بود که آغاز سال 2025 را با حضور هزاران نفر در مرکز شهر جشن گرفت. نیمه سه شنبه شب در نیوزیلند 18 ساعت زودتر از نیمه سه شنبه شب و لحظه طویل سال در نیویورک فرا رسید. مردم از سال نو میلادی با آتش‌بازی، رقص، موسیقی و نمایش نور در شهرهای بزرگ جهان استقبال کردند. ده‌ها تیاره بی‌سرنشین روسیه شب گذشته برخی از مناطق اوکراین را هدف قرار دادند. مقامات اوکراینی اعلام کردند که اکثریت این تیاره‌ها توسط سیستم دفاعی هوایی سرنگون شدند. به گفته مقام‌ها در این حمله یک نفر در کیف کشته و 7 نفر دیگر بر اثر سقوط پارچه‌های تیارات بسرنشین سقوط داده شده زخمی شدند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که 2 طبقه از یک ساختمان مسکونی قسمن تخریب شده و جسد یک زن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. و قرار از دومین بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه روز پنجشنبه 13 جدی ساعت 12:30 ظهر به وقت کابل آغاز شود. این بازی 5 روزه تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. تیم‌های دو کشور در بازی اول تست به میزبانی زیمبابوه که روز دوشنبه گذشته پایان یافت مساوی شدند. اما پیش از آن تیم‌های افغانستان و زیمبابوه 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 آوره داشتند که افغانستان برنده شد. تیم افغانستان بعد از این سلسله مسابقات در برابر تیم زیمبابوه در مسابقات جام قهرمانان اشتراک میکند. اولین بازی تیم کرکت افغانستان در این رقابت ها در 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی، بازی دوم در 26 فوریه در برابر انگلستان و بازی سومش در 29 فوریه در برابر استرالیا خواهد بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. برخی از مهاجران افغان پس از بازداشت در پاکستان به یک کمپ منتقل شدند.
آنها اکنون ما را با حاجی کمپ آوردند. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم.
شکایت جوانان تحصیل کرده در افغانستان از بیکاری.
مطابق ما مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون اگزیت در افغانستان آنها را از کار در بخش صحی باز داشته.
برالاوی از اینکه بیکار هستیم، در جستجوی کار هستیم، مگر می خواهیم در کلینیکا بریم کار کنیم یا مثلا در ساعت آمه میریم یا در مؤسسات میریم، همه هدفشانی است که شما باید اگزیت سپری کرده باشین.
برنامه یک کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مهاجران افغان تازه بازداشت شده در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند به هدف اخراج از آن کشور به یکی از کمپ ها منتقل شدند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد این موضوع را امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
از میان ده‌ها مهاجر افغان بازداشت شده فاقد اسناد اقامت در دو روز گذشته در اسلام آباد از سوی پلیس، برخی آنها به رادیو آزادی میگویند به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم به حاجی کمپ انتقال داده شدند. یکی از آنها که دارنده پرونده پناهندگی پی توی امریکا است میگوید دو روز پیش برای گرفتن اسناد قانونی بود و باش در اسلام آباد یا ان او سی به دفتر دی سی رفته بود، اما از سوی پلیس در آنجا بازداشت شد. او که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در حال که هنوز در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
آنها اکنون ما را با حاجی کمپ آوردند. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم. من خود کیس پیدو دارم. فرزندانم اینجا ماندند. من زندانی هستم. اگر دیپورت شوم آنجا زندگیم در خطر است. فرزندان و خانمم اینجا میمانند.
رحیم الله یک مهاجر دیگر افغان که او نیز به تازگی به اتهام نداشتن اسناد از سوی پلیس پاکستان در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
من رفته بودم که کارت انوسی بگیرم. پلیس من را از دفتر دی سی بازداشت کرد و اکنون ما را به حاجی کمپ آوردند. ما حدود 80 افغان هستیم. برای ما میگویند که شما را به افغانستان میفرستیم.
برخی از افغانهای دیگر نیز نگرانی مشابه را با رادیو آزادی شریک کردند. این در حال است که امروز اول جنوریه 2025 مهلت داده شده از سوی وزارت داخلی پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان به پایان رسیده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ تابع افغان نمیتواند بدون اسناد اجازه نامه یا NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که بیشتر افغانها که مدت ویزایشان به پایان رسیده بود و شارپ توکن دارند نمیتوانند سند NOC را به دست بیاورند. میوند عالمی سرپرست این شورا بر رادیو آزادی گفت که طی دو روز گذشته 10 الی 90 افغان به اتهام نداشتن اسناد بازداشت شدند و در حال حاضر به کمپ موسوم به حاجی کمپ منتقل شدند. او میگوید تلاش های آنها برای رهایی افراد بازداشت شده نتیجه نداده است.
او دو طول حاجی کمپ نامه سه کمپ ده همه آنها به کمپ مهاجران که به نام کمپ حاجی است منتقل شدند. تقریبا 98%شان شارپ توکن دارند که ثبت UNHCR هستند. همه آنها کیس و کیس نمبر دارند. آنجا برایشان گفته شده که دیپورت خواهند شد. این برای ما بسیار دشوار خواهد بود و قابل نگرانی است که اگر آنها اخراج شوند و خانواده هایشان اینجا باقی بمانند.
این نگرانی ها در حال مطرح است که برخی از منابع حکومتی پاکستان از آغاز هرچی زودتر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشور با کارت شناسایی مهاجران افغان یا ACC خبر دادند. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع بر اساس توافقنامه میان افغانستان و پاکستان در سال 2017 نزدیک به 840,000 افغان آن را دریافت کردند. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی شدت بخشیده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی روز سه‌شنبه گزارش داده که در سال گذشته میلادی از پاکستان، ایران و ترکیه نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می‌کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از فارغ التحصیلان در افغانستان میگویند که پس از فراغت با معضل بیکاری در این کشور روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند با آن که اسناد تحصیلی دارند هیچ فرصت شغلی برایشان فراهم نیست.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد قرار داریم.
میلاد باشنده ولایت پروان میگوید که بیش از یک سال قبل از رشته ژورنالیسم فارغ التحصیل شده، اما تا حال نتوانسته مطابق بر رشته‌اش و یا خلاف آن کار پیدا کند. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است و در صورتی که نتواند شغل پیدا کند مجبور خواهد شد برای یافتن کار راهی کشورهای همسایه شود.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است و ما حتی چوب برای گرم کردن خانه نداریم. شرایط زندگی خیلی دشوار شده و بخصوص بر ما جوانا که در نهایت بیکاری به سر میبریم. و اگر این قسم اوضاع و احوال ادامه داشته باشه و مطابق به مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
شفیق باشنده ولایت ننگرهار فارغ التحصیل رشته اداره و دیپلماسی یکی از پانتون های خصوصی هم میگوید از این که زمینه کار برایش وجود ندارد مایوس است.
آدم بسیار مایوس میشه که تو یک جای بری با خاطر پای وظیفه که وظیفه با دست بیاری اول وظیفه داده نشود. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال تحصیل پانتون بخوان در شرایط سختی که با قلم پیسه نمی باشه، با کتاب نمی باشه، با کتاب چنه، با دینین حالات تو پانتون بخوانی و بعد در رشته خود وظیفه پیدا نکنی بسیار مایوس کننده است. که
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی میخوان که برای حل مشکل بیکاریشان تلاش کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید میکنند که حکومت ها باید با حمایت بخش سکتور خصوصی زمینه کار را برای جوانان تحصیل کرده فراهم سازند. عبدالنصیر رشتیا یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
حکومت ها میتونن با تقویت و حمایت جدی از سرمایه گذاری ها و سکتور خصوصی که سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت داره عمل میکنه بتونن زمینه کار بیشتر و اشتغال بیشتر ایجاد بکنن. در پلیز خود مردم هم مسئولیت داره تا با حمایت های جدی از تولید و سرمایه گذاری ها زمینه کار و اشتغال بیشتر در جامعه ایجاد بکنن.
برخی از فارغ التحصیلان در افغانستان ادعا میکنن که استخدام در ادارات حکومت طالبان بر اساس شناخت و روابط صورت میگیرد و افراد تحصیل کرده و واجد شرایط در بسیاری موارد به کار گماشته نمیشوند. اما مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هفته قبل در مراسم فراغت 2300 محصل رشته های مختلف پانتون کابل گفته که پس از حاکمیت حکومتشان در افغانستان حدود 43,000 فارغ التحصیل از طریق رقابت های آزاد در ادارات حکومتی مربوط به آنان استخدام شدند. با اساس معلوماتی که در وبسایت وزارت تحصیلات عالی طالبان نشر شده و تاکید کرده که آنها امورا در تلاش هستند تا برای فارغان پانتون ها زمینه بیشتر کار را فراهم کنند. اما ظاهرا دیده می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته بر علاوه افزایش بیکاری جوانان، شمار زیادی از افراد مسلکی و کادرهای علمی نیز به دلایل مختلف از جمله بیکاری، محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و در تلاش برای ساختن زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان راهی کشورهای همسایه و جهان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:15 شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سال 2024 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان بوده. با آنکه در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران به طور مشخص به وضعیت خبرنگاران افغان اشاره نشده، اما خبرنگاران در افغانستان میگویند بدترین سال را در این کشور پشت سر گذاشتند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران یا IFG سال 2024 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در جهان خوانده است. IFG روز سه شنبه 31 دسامبر 2024 با نشر گزارش گفته که 122 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 14 خبرنگار زن در این سال کشته شدند. در ادامه آمده که 58% از قتل خبرنگاران در خاورمیانه از جمله در فلسطین، لبنان و سوریه رخ داده که تعداد خبرنگاران کشته شده در فلسطین از 8 اکتبر 2023 به 147 نفر رسیده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که در سال 2024 نزدیک به 22 خبرنگار کشورهای آسیایی کشته شدند. از این تعداد 7 خبرنگار در پاکستان و 3 خبرنگار در هند جانهایشان را از دست دادند. همچنان از قتل 9 خبرنگار در امریکا و 4 خبرنگار در اروپا در سال 2024 گزارش شده است. IFG از سازمان ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از جان خبرنگاران تلاش کند. با آنکه در این گزارش به طور مشخص به وضعیت خبرنگاران افغان اشاره نشده، اما خبرنگاران در افغانستان میگویند بدترین سال را در این کشور پشت سر گذاشتند. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی از محدودیت‌ها و اقدامات حکومت طالبان در برابر خبرنگاران و رسانه ها انتقاد کرده، میگویند که در یک سال گذشته خبرنگاران زن و مرد در افغانستان با تهدیدات مرگبار مواجه بودند. یک بانوی خبرنگار که نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام مسلکانم بود. پس از نشر فرمان‌های متفاوت از سوی طالبان قطعاً که تاثیر مستقیمی بر کار ما گذاشت. خود من در یکی از رسانه‌های سعودی کار می‌کردم. اینی که در رسانه کار می‌کردم بالاتر از ترس از این که ما به رسانه از اونها مورد تعقیب یا بازجویی قرار بگیره یا مثلا بسته بشه، من مجبور کردم که استعفا بدم. تهدیدهای زیادی از طرف امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای من شخصا، کسایی که مثل خود من کار میکردن سم بشده، گزارش ها سانسور بشده.
یک خبرنگار مرد که تجربه زندان طالبان را نیز دارد، سال گذشته میلادی را برای خبرنگاران در افغانستان پر چالش خواند.
2023 کال در افغانستان دننه در خبرنگارانو لپاره
سال 2024 پر از چالش در برابر خبرنگاران بود. برخی محدودیت ها که اکنون نیز وجود دارد، دسترسی به اطلاعات را بسیار محدود کرده. خبرنگاران از ترس طالبان نتوانستند بسیاری از موضوعات را پوشش بدهند و برخی از مسائل مهم از نشر باز ماند. خودسانسوری بسیار زیاد بود و در این زمینه نهادهای حامی خبرنگاران توجهی نکردند.
خبرنگاران ملتری بنستون هم په خپل چارو کې پاتې راغلي دي.
با این حال مرکز خبرنگاران افغانستان سال 2024 میلادی را بدترین سال برای خبرنگاران عنوان میکند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه سال 2024 میلادی هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده. در این سال 181 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها صورت گرفته که همچنان شامل متوقف شدن نشرات 18 رسانه و بازداشت 50 خبرنگار هم است. در سال 2024 7 دستورالعمل هم از طرف طالبان برای رسانه‌ها صادر شده که محدودیت های شدیدتری برای رسانه ها به فعالیت خبرنگاران وضع شده.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گزارش داده که موارد نقض حقوق بشری طالبان در برابر خبرنگاران در سال 2024 میلادی 8% افزایش یافته است. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق خبرنگاران را رعایت میکند و مدعی شده که هیچ خبرنگار در ارتباط با وظیفه‌اش از سوی آنان بازداشت نشده است. اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما در ماه نوامبر سال 2024 گفت که در 3 سال گذشته 336 مورد نقض حقوق خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا را متوقف کرده. شرکت دولتی گازپروم روسیه امروز از این اقدام مسکو خبر داد. قرارداد ترانزیت گاز روز گذشته 31 دسامبر پایان یافت. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
شرکت گازپروم روسیه این تصمیم را امروز در نخستین روز سال 2025 میلادی در کانال تلگرام خود اعلام کرده. انتظار نمی رود که توقف صادرات گاز از روسیه به اروپا برای کشورهای اروپایی مشکل ایجاد کند، زیرا بسیاری از این کشورها در سالهای اخیر تلاش کردند تا خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کنند. سلواکیا، هنگری، اتریش و چند کشوری دیگر در بالکان هنوز هم مقادیر کمی از گاز روسیه را از طریق اوکراین استفاده می کنند. در این میان مولدووا در معرض خطر بیشتر قرار دارد، زیرا یکی از نیروگاه‌های برق مهم این کشور با گاز روسیه کار می‌کند. مقامات مولدووا در ماه گذشته به دلیل احتمال پایان قرارداد ترانزیت بین مسکو و کیف وضعیت اضطراری اعلام کرده بودند. این نیروگاه که در منطقه ترانس دنستریا واقع شده است، از نخستین روز جنوری فعالیت خود را متوقف کرده است. شرکت مدیریت کننده این تأسیسات انرژی اعلام کرده که بجز شفاخانه ها، تامین مرکز گرمی و آب گرم برای تمام خانه ها و ساختمان های اداری متوقف شده است. روشن نیست که آیا انتقال برق از این تأسیسات با سایر مناطق مولدووا نیز متوقف خواهد شد یا خیر. وزیر انرژی اوکراین در اعلامیه اعلام کرده است که آنها ترانزیت گاز روسیه را متوقف کردند و این یک گام تاریخی است. در این اعلامیه آمده است که با این اقدام روسیه بازارهای گاز خود را از دست خواهد داد و از نظر مالی متضرر خواهد شد. بیشتر در پایان سال 2022 پایپلاین به نام نورد استریم که گاز روسیه را از طریق بحر به اروپا منتقل می‌کرد تخریب شده بود. پس از آن این پایپلاین آخرین مسیر انتقال گاز از روسیه به اروپا بود که از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده بود و امروز بسته شد. همچنین انتقال گاز از طریق پایپلاین یامال اروپا که گاز روسیه را از طریق بلاروس به پولند انتقال می‌داد به دلیل جنگ اوکراین متوقف شده است. روسیه زمان نزدیک به نیم از نیازهای گاز طبیعی اروپا را تامین می‌کرد، اما پس از ماه فوریه 2022 اتحادیه اروپا به طور چشمگیری واردات گاز از روسیه را کاهش داد. اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی از منابع جایگزینی مانند گاز طبیعی مایع ایالات متحده، قطر و نروژ استفاده می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دخترانی که از طب معالجوی فارغ شدند از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز هم از اشتراک در امتحان نهایی محروم هستند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند این آزمون برایشان خیلی مهم و سرنوشت ساز است، زیرا با این ممانعت تمام زحمات 7 ساله تحصیلیشان به هدر می رود. بیشتر در این گزارش.
متاسفانه در طول 6 الی 7 سال سختی های زیادی را کشیدیم و با هزار مشکل و سختی تانستیم که فنزه طب معالجه
این دختر 28 ساله باشنده ای ولایت کابل که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از دخترانی است که در سال 1400 خورشیدی از بخش طب معالجوی پانتون طبی کابل فارغ شد. او میگوید هر سال برای سپری کردن امتحان نهایی آمادگی میگیرد، اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان تا هنوز از آنان امتحان گرفته نشده.
سه سال شده که ما آمادگی امتحان اگزیت میگیریم. متاسفانه امتحان ما گرفته نمیشه. تاثیر نهایت خراب داشتیم. موضوع سه سال است که روحی آرام خود از دست دادیم. واقعا آرامش نه در خانه داریم نه در بیرون داریم. بر علاوه از اینکه بیکار هستیم، در جستجوی کار هستیم. اگر میخوایم در کلینیکا بریم کار کنیم یا مثلا در ساعت عامه میریم یا در مؤسسات میریم، همه هدف شانی است که شما باید اگزیت سپری کرده باشین. بدون شرط اگزیت شما نمیتونین که شامل وظیفه شوین.
او میگوید که در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و این امتحان میتواند که برای مشکلات اقتصادیشان نقطه پایان دهد.
در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار داریم. ما سالها زحمت کشیدیم، هدف تعیین کردیم، هزینه کردیم تا بتانیم دست فامیل ما را بگیریم، آینده خود ما را جور بسازیم، بر علاوه آینده خود ما بتانیم خدمت به مردم کنیم. مگر متاسفانه فعلا نمی سختی زندگی ما امتحان اگزیت است. بعد از امتحان اگزیت مطمئن هستم که خیلی از مشکلات ما حل میشه.
مانند او شمار زیادی از دختران دیگر هم هستند که شرایط مشابه دارند. باشنده دیگر شهر کابل که به دلایل امنیتی نمیخواهد از او نام ببریم و پوهنتون طبی کابل را تمام کرده میگوید از این وضعیت به شدت رنج میبرد.
دوره مشقت بار محصلی را در سال 1400 به پایان رساندم. به امید ای که بتانم امتحان جواز فعالیت را با موفقانه سپری بکنم و بتانم به دوره تخصص را پیدا بکنم. اما سه سال پی هم است که از این سال به سال دیگر و از این ماه به ماه دیگر امتحان ما به تعویق انداخته میشه. حتی آمار ازدواج های اجباری و خودکشی ها در میان هم قطاران ما شنیده میشه و گرافش بالا رفته. و بدبختانه ای حسی است که نمیشه در واژه های ما بیان بکنیم. یک حس جانسوز و تلخی است که آرزو دارم در آینده هیچ دختری یه حس امروز ما را به تجربه نگیره.
این دختر در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
اکثریت دخترای همدوری ما به دلیل فشارهای اجتماعی و فامیلی تن به ازدواج‌های اجباری دادن. اکثریتشان مهاجرت کردن به کشورهای بیگانه. اکثریتشان مصاب به مشکلات روانی و امراض روانی مختلف شدن. اقلیت و بسیار تعداد کم تانستن که دوام بیارن. آینده را نمیفهمم که آینده چه قسم خواهد بود، اما در ته قلبم یک نور میتابه. هرچند مثل هم جنسانم خسته و کمرنگ است، آرزو دارم هرچی زودتر این وضعیت عصبوار اجتماعی، اقتصادی و روانی بالای طبقی و ناس خاتمه پیدا بکنه.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر سنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی، ملا هیبت الله آخوندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. بیش از 3 سال می شود دخترانی که از طب معالجوی فارغ شده اند امتحان نهاییشان گرفته نمی شود. منابع مسئول در مورد آمار دقیق که چه تعداد از دختران 15 طب معالجوی فراغت حاصل کرده اند و منتظر امتحان نهایی هستند چیزی نمیگویند. دکتر اسیب نصرت متخصص امراض داخل است. از او در مورد امتحان اگزیت یا نهایی پرسیدم که این امتحان چگونه، چه وقت برگزار می شود و کیها واجد شرایط آن می باشند. چنین پاسخ داد.
امتحان اگزیت امتحانی است که در پایان دوره تحصیلی 7 ساله هم در بخش طب دندان و هم در بخش معالجوی از کسایی که فارغ میشن از پانتون های دولتی و خصوصی گرفته میشه و کسایی که بتونن موفقانه آزمون سپری بکنن جواز کار در بخش طبابت پیدا میکنن که متاسفانه اگر اشتباه نکنم حدود 2 سال میشه که از طبقه و ناس این امتحان گرفته نمیشه و کسایی که یک عمر زحمت کشیدن و 7 سال درس خواندن در این بخش فارغ شدن از پانتون های دولتی و خصوصی در صورتی که اینا اجازه ورود به امتحان پیدا نکنن دقیقاً اجازه فعالیت در بخش‌های طبی را نمیتونن داشته باشند.
دکتر اسیب نصرت میگوید اگر امتحان نهایی از طبقه اوناس گرفته نشود، افغانستان از لحاظ صحی با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه افغانستان سیستم صحیش با چالش‌های بسیار زیاد مواجه است، یکی از چالش‌ها کمبود پرسنل بخش زنانه است، هم در شهرها و هم در روستاها. متاسفانه عدم حضور زنان در امتحان اگزیت در حقیقت عدم حضور فعالشان در بخش طبابت نشان می‌دهد که بعد از این اگر امتحان از اینا گرفته نشد، اگر یک مشکل کلان، بازم کمبود پرسنل زنانه است که می‌تونه یک چالش کلان در بخش در افغانستان باشه.
حکومت طالبان در حال امتحان نهایی دختران که از طب معالجوی فارغ شده اند را به تعویق انداخته که با دکتران طبقه 19 در بخش صحی افغانستان نیاز جدی وجود دارد. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در 20 سپتامبر سال 2023 میلادی در گزارش گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است. اوچا همچنان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از